تیر مانده بر جلوی کودک ربا. مرگ بر قصر خنده های روشن علی رضا، مرگ بر گلوله ای که خط کشید روی خاطرات.
سپاسگزارم از همه شما هموطنان عزیز، با هم هزاره ادب پارسی رو میشنویم.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 971. این برنامه آشنایی با کتاب تاج. با نام و یاد خدا. جاهز در ادبیات فارسی نامی آشناست. او با آنکه ادیب مشهوری در زبان عرب بود، به سبب توجه ویژه‌اش به ایران و ایرانی‌ها نام خود را در ادبیات فارسی هم ثبت کرده است. جاهز آثار فراوانی نوشت که به برخی از آنها در برنامه‌های پیشین پرداخته‌ایم. در برنامه‌های آینده نیز به آثار کمتر شناخته شده او خواهیم پرداخت. در این برنامه یکی از آثار مشهور او را که با عنوان تاج منتشر شده مرور خواهیم کرد. جاهز آنقدر که به زبان فارسی و مناسبات ایرانی ها علاقه داشت، به زبان مادری خود عربی علاقه نداشت. توجه جدی او به رسم و رسوم ایرانی ها و مناسبات پادشاهان ساسانی خصوصا بسیار مشهور شده است. او در اغلب آثارش به وضوح اعتراف کرده که عرب‌ها آیین کشورداری را از ایرانیان آموختند. یکی از آثار او که در آن به همین مسائل پرداخته تاج است. جاهز در کتاب تاج اندیشه های سیاسی خود را مطرح کرده. کتاب او را محققان نوعی سیاست نامه می دانند. البته برخی از محققان این اثر را منسوب به او می دانند و به طور قطعی اعلام نکرده اند که اثر به قلم اوست. از جمله این محققان شادروان مجتبی مینویی بود که می گفت کتاب تاج با عنوان اصلی آداب الملوک اثری از ثعلبی است و نه جاهز. اما بیشتر محققان معتقدند کتاب تاج اثر خود جاهز است. این تفاوت نظرها از آنجاست که آثار مختلفی از مؤلفان گوناگون با عنوان التاج نوشته شده که اغلبشان گمنام ماندند. اما آنچه باقی مانده و مشهور شده کتاب تاج اثر جاهز است. کتاب التاج جاهز را می گشاییم تا ببینیم درباره چه مسائلی سخن گفته است. مطالب کتاب به سه بخش تقسیم شده. در هر بخش به آیین‌ها و رسم و رسوم ایرانی‌ها در عصر ساسانیان پرداخته می شود. در لابلای مطالبی که در این بخش ها آمده، داستان‌ها، حکایت‌ها و روایت‌های گوناگونی نقل شده و همین هاست که خواندن اثر را لذت بخش و شیرین می کند. جاهز در مورد آداب و رسوم ایرانی ها در آن زمان، خصوصا مسائل مربوط به پادشاهان و رفتارها و کردارشان چنان شیرین سخن گفته که در کمتر کتابی مانند آنها نوشته شده. جاهز از آنجا که به ایران و زبان فارسی علاقه داشت، با دقت در مناسبات ایرانی ها مسائلی را مطرح کرده که بتواند تأثیر پذیری عرب ها از ایرانی ها را نشان دهد. او صراحتاً به این تأثیر پذیری از ایرانی ها اشاره کرده و آن را حقیقتی انکارناپذیر دانسته. میگوید تمام آنچه ما از قوانین مملکتداری و تدابیر کشوری و آداب پادشاهی و سیاست و ملت پروری و لزوم حفظ منافع ملت آموخته ایم سراسر از ایرانیان فرا گرفته ایم. از جمله مسائلی که جاهز در کتاب تاج مطرح کرده و به طور ویژه و مفصل به آن پرداخته، چگونگی جشن‌های ایرانیان است، خصوصاً جشن نوروز و جشن مهرگان. در کتاب التاج بسیار زیاد از حکمرانان معروفی همچون اردشیر بابکان، انوشیروان، بهرام و یزدگرد نام می‌برد. بهرام یکی از پادشاهان ساسانی بود که از نظر جاهز نسبت به دیگر شاهان کفایت لازم را در انجام امور کشوری نداشت. به نظر او بهرام آیینی را که اردشیر در مورد طبقه بندی مراتب نزدیکان دربار ابلاغ کرده بود زیر پا گذاشت، یعنی بین طبقات بالا و طبقات پایین جا به جایی انجام داد، کاری کرد که پست‌ترین آدم‌های آن روزگار به بالاترین مقام‌ها رسیدند و بزرگان و اندیشمندان بزرگ در جایگاه‌های پایین قرار گرفتند. این روند ادامه داشت تا آنکه بالاخره سقوط کرد. به جای او انوشیروان بر تخت نشست و راه قبلی را ادامه داد. جالب در کتاب عطاج جاهز حقیقت‌ها و واقعیت‌های کمتر گفته شده است که به صراحت نقل شده‌اند. جاهز یزدگرد را گناهکار می‌داند و می‌گوید او سنت خوبی را که در مورد دادخواهی ستم دیدگان وجود داشت تغییر داد. این تغییر باعث شد مردم مظلوم و بیگناهی که مورد ستم واقع می شدند نتوانند از ظالمان و زورگویان شکایت کنند. به نظر جاهز این کار باعث شد سلسله سامانیان دگرگون شود و از هم فرو بپاشد. روی هم رفته باید گفت در کتاب تاج مسائل مهمی در ارتباط با مردم و پادشاهان مطرح شده که خواندنشان لذت بخش و آگاه کننده است.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است، برباد است.
این زندگی است. خاله جان من مدام میگفت که من اضافه وزن دارم. این پادرد و کمردرد برای اضافه وزنه. من باید لاغر بشم. اصلا این رژیما جواب نمیده. من باید سریع وزن کم کنم. خلاصه ما کلی بحث کردیم و با خواهش و تمنا بهش گفتیم که بیا بریم پیش یه متخصص تغذیه ببینیم ایشون چی میگه، چه برنامه غذایی میده. بلکه این خاله جان ما هم یه تغییری به سبک زندگیش بده، یه رژیم غذایی متعادل و سالم داشته باشه. و البته که دکتر تغذیه نکته‌های خوبی گفت. یه سوالم البته من ازشون پرسیدم که خانم دکتر این اطلاعات کالری و چگالی لاغری و اینا رو از کجا به دست میارین؟ ما میتونیم مثلا به دست بیاریمشون؟ یه توضیح جالبی دادیشون، گفت که فناوری هسته‌ای و ایزوتوپیک میتونه به ما کمک کنه. جالب نیست؟ من بازم به یه نکته مهم رسیدم از فناوری هسته‌ای که میشه از این دانش برای مطالعه پارامترهای مهم در شرایط تغذیه انسان مثل مصرف کلیه انرژی، چگالی لاغری بدن و حتی مصرف شیر مادر استفاده کرد. خب نتیجه این مطالعات هم که مشخصه دیگه، همشون در اختیار متخصصای تغذیه قرار میگیره که بتونن برای تنظیم کالری ها و مواد مغذی توی یه رژیم غذایی متعادل و سالم برنامه های تغذیه تنظیم کنن. من که برای اولین بار بود میشنیدم صنعت هسته‌ای میتونه تو تغذیه هم کاربرد داشته باشه. خیلی برام جالب بود، خیلی. شما چی؟ شما از انرژی هسته‌ای و کاربرداش چی میدونی؟
درود بر شما عزیزان شنونده، شبتون بخیر باشه، شبتون به آرامش. در کنار شما میشنویم رنج ها و نبرد ها رو.
رنج ها و نبرد ها. روایتی از جمیله بوپاشا، دختر مبارز الجزایری.
حکومت استعمارگر فرانسه در سال 1830 میلادی به بهانه بی احترامی به سفیر کشورش، آغازگر تصرف و اشغال تدریجی الجزایر شد. اشغال و استعماری که تا سال 1962 به مدت 130 سال ادامه یافت. فرانسویان با در پیش گرفتن سیاست تروریستی قلدرمآبانه و استعمارگرانه همراه با شکنجه و نسل کشی و در پیش گرفتن سیاست زمین سوخته مرتکب وحشتناکترین جرم و جنایت ها در تاریخ شدند و دورانی سیاه را در کشور الجزایر رقم زدند. اما مبارزان انقلابی الجزایر توانستند با ایمانی قوی و اراده‌ای راسخ سیاست آنها را در هم بشکنند. انقلاب آزادی بخش الجزایر طی سالهای 1954 تا 1962 شکل گرفت و به پایان گرفتن اشغال 130 ساله این کشور و خروج استعمارگران فرانسوی منجر شد. روایتی که می شنوید برگرفته از کتاب رنج ها و نبرد هاست که حاوی خاطرات پیکارجوی مسلمان الجزایری جمیل بوپاشا از این دوران پرتلاطم است.
روایت ششم،
بخش سوم.
رسیدگی به شکایت جمیله در مورد شکنجه‌ای که به اون داده بودن به قاضی جدیدی به نام کورمونتاین واگذار شده بود. من با آقای شملک اطلاع دادم که تقاضا کردیم به این موضوع در پاریس رسیدگی بشه. از مدت‌ها قبل متقاعد شده بودم که دستگاه قضایی الجزایر هر گونه عدالتی رو محو و نابود می‌کنه. شملک اظهار نگرانی کرد که قاضی جدید از این امر یکه می‌خوره. برای اینکه وضع قضایی الجزایر رو بهتر مجسم کنم به آقای شملک گفتم ببینید، من وکیل مدافع جمیلم. محاکمه اون 17 ژوئن در الجزایر شروع میشه، اما اجازه اقامت من در این سرزمین تا 14 ژوئنه. دادستان کل به من قول داد که تمام تلاش خودش رو برای تمدید اجازه اقامت من در الجزایر به کار بگیره. به هتل برگشته بودم که مقامات انتظامی منو پای تلفن فراخوندن. با تعجب از اون طرف سیم به من گفته شد تا چند لحظه دیگه ورقه تمدید توقف من در الجزایر به هتل آورده میشه. چنین ادب و احترامی از طرف نظامی ها و پلیس الجزایر برای من بیگانه بود. یک ساعت بعد پلیس به اتاق من اومد و با کمال احترام ورقه تمدید توقفم در الجزایر رو که در پاکتی قرار داشت به من تسلیم کرد. پاکت رو باز کردم. حیرون موندم. ورقه تمدید توقف من در الجزایر تنها برای 24 ساعت بود. قبلاً میبایستی 14 ژوئن خاک الجزایر رو ترک کنم.
Thank you.
روز 15 ژوئن به کمیسر حکومت دادستان و فرمانده که از اتهام بر ضد جمیله دفاع می کرد متوسل شدم. به اونا اطلاع دادن که من مجبور کردن خاک الجزایر رو ترک کنم. به خاطر همین ماتاراسو یکی از همکاران پاریسیم به جای من در دادگاه حضور خواهد داشت. ماتاراسو خودش رو به قضات نظامی معرفی کرده بود و گفته بود که در دادگاه از جمیله دفاع می کنه. چند لحظه بعد از عزیمت من، ماتاراسو آخرین وکیل پاریسی که در الجزایر حضور داشت از اون سرزمین اخراج شد. همون شب مامورین پلیس به اتاق اون اومده بودن و اونو تا فرودگاه همراهی کرده بودن. عدالت امتیازی به دست آورد. در محاکمه جمیله دیگه وکیل پاریسی وجود نخواهد داشت. قبل از اینکه الجزایر رو ترک کنم بار دیگه به زندان باربروس رفتم. جمیله آروم بود. وضع پیش اومده برای اون تعجبی نداشت. اون تصمیم داشت به هر طریقی که شده نذاره در چنین شرایطی محاکمه بشه. اگه دادگاه اونو محاکمه میکرد، جمیله به هیچ کدوم از سوالات پاسخ نمیداد. حتی به سوالات مقدماتی. اون لال باقی میموند. چیزی که اونو به خودش مشغول کرده بود، دیدار پاتن رئیس کمیسیون مراقبت بود. اون نمیدونست که چطور باید با اون حرف بزنه. جمیله به هم گفت، میترسم که اگه از شکنجه‌ای که به من دادن باش حرف بزنم وضع بدتر بشه. من مدتیه که از دیدن دوباره اون چه که در حسین دی بر من گذشته وحشت زدم. اونو مطمئن کردم که باید همه چیز حتی جزئیات رو بازگو کنه. به نظرم اومد که جمیله به هیچ وجه قانع نشده. اون از من سوال کرد که آیا میتونن مراکز شکنجه در حسین دی رو به آقای پاتن نشون بدن؟ جمیله مایل بود عکس‌های اتاق‌های شکنجه و دستگاه‌های شکنجه با برق و حمام رو به اون نشون بده. فکر جمیله به نظر من عالی اومد، اما لازم بود که پاتن غیر مترقبه از مراکز شکنجه دیدن کنه. ولی من می‌دونستم که این شیوه ی کار کمیسیون تهیه گزارش نیست. روزی وقتی که جنرال زلر عضو کمیسیون مراقبت از زندان الجزیره بازرسی می کرد، من بر حسب تصادف اونجا بودم. نگهبانا مؤدب بودن و اتاقای پذیرایی تمیز شده بودن. بوی آماج عربی از آشپزخونه ها بلند شده بود. وقتی که از موکلینم که اونا رو سریع نزد من آوردن با خنده سوال کردم چرا در این وقت صبح لباس فراک پوشیدن، گفتن امروز از زندان بازرسی میشه، روز بازرسی با ما با انسانیت برخورد میکنن. لباس تمیز به ما میپوشونن، به همون غذای خوب میدن و کاملا مراقبن که مبادا افتضاحی پیش بیاد. از ورود جنرال زلر که به اصطلاح غیر مترقبه از زندان بازدید میکرد اطلاع داشتن، چه برسه به بازدید آقای پاتن. واضح بود که اگه پاتن مایل بود از شکنجهگاه حسین دی دیدن کنه، قبل از اون وسایل شکنجه رو از بین میبردن. جمیله به من گفت که به اعضای کمیسیون مراقبت اصرار میکنه تا اونها رو به شکنجهگاه ببره. قبل از ترک جمیله بهش گفتم شاید هم دیگر تو فرانسه ببینیم. میخواستم از دادگاه های الجزایر سلب صلاحیت کنم و جمیله رو به فرانسه منتقل کنم. اون میدونست که تعداد مدافعینش زیادن. وقتی که به جمیله از ملاقاتم با فرانسوا ساگان و مقالش درباره اون گفتم، اون به من گفت روی من خیلی حساب میکنه. به تمام دوستامون گفته که دوباره به ما اعتماد میکنه. در بازگشت به هتل مجدداً مادر جمیله و نفیسه خواهرش رو دیدم. به اونا گفتم که تقاضا میکنم که جمیله رو در فرانسه محاکمه کنن. بانو بوپاشا که هیجان داشت فقط گفت اگه این بهتره که من اونو به شما میسپارم. اگه اون با شما باشه مثل این که با خواهرشه. در پاریس که بودم متوجه شدم همکارم ماتاراسو رو از الجزایر اخراج کردن. محاکمه قرار بود فردا شروع بشه. جمیله در برابر قضات تنها خواهد بود. او نوشت شما فرانسوی ها میگین بهتر آدم تنها باشه تا همراه بدی داشته باشه. این ضرب المثل در الجزایر مصداق بیشتری داره. من و ماتاراسو دو تا تلگرام برای رئیس دادگاه فرستادیم و در اون نوشتیم که جمیله را بی دلیل از مدافعینش محروم کردن. برای همینم ما تقاضا میکنیم که محاکمه اونو به تاریخ دیگه‌ای موکول کنن. بعد من و ماتاراسو از پاتن دیدن کردیم. اون به من گفت از تمام قدرتش استفاده میکنه تا محاکمه جمیله رو به تعویق بندازه و فردا شخصاً به الجزایر میره تا در محل گزارشی تهیه کنه.
از فکر تا فریم، فیلم کوتاه آغاز راه است. شبکه آی فیلم برگزار می کند. نخستین رویداد پیچینگ آی فیلم فرصتی عادلانه برای آزمون همه استعدادهای فیلمسازی. اینجا فرصتی است تا طرح‌هایتان را به زبانی ساده، جذاب و قانع کننده بیان کنید. رو در رو با داوران حرفه‌ای محکشان بزنید. بازخورد تخصصی بگیرید. مسیر تبدیل طرح به فیلم کوتاه را بهتر بشناسید و فرصتی بجویید تا سرمایه گذار، پخش کننده، سفارش دهنده یا شریک هنری پیدا کنید. رویداد پیچینگ آی فیلم، فرصت ثبت طرح‌ها 1 مهر، لقایت 30 آبان 1404.
زهی آن که فرهنگ را جست است، روان را به آب خرد شست است. زهی آن